جناب پارسا بینات، میخواستم در این بخش پایانی برنامه لطف کنید و بپردازیم به شرایط امروز ایران با توجه به وضعیت بسیار خطرناک تجاوز آمریکا به ایران.
بله، در مورد هنوز هم به تهاجم آمریکا، عرض شود که تجاوز آمریکا یا نیت تجاوزگرانه آمریکا نسبت به ایران.
بله،
آخرین خبر بسیار بسیار مهم چشمگیری که در رابطه با ایرانه، همون تحریم های گسترده جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
بله.
در بغل ایرانه.
بله.
این خود رئیس جمهور آمریکا جورج بوش روز پنجشنبه 25 اکتبر اعلام کرد تحریم های گسترده جدیدی علیه وزارت دفاع جمهوری اسلامی یعنی سپاه پاسداران و تعدادی از بانک‌های مهم جمهوری اسلامی اعمال خواهند کرد.
بله.
در واقع تحریم. خب اگر ما توجه بکنیم می‌بینیم که در داخل خود نوکان‌ها، در داخل خود این نومحافظه‌کاران دو تا خط به وجود اومده در رابطه با ایران.
بله.
یعنی تجاوز به ایران از طرف نومحافظه‌کاران حاکم در کاخ سفید مورد تأیید همیشونه، یعنی همیشون معتقدن که باید بالاخره به نوعی
ایران رو
ضبط علیه ایران، بله، حالا جنگ زمینی نامحدود یا جنگ هوایی محدود، به نحوی از انها اینا همیشون رو این اتفاق نظر دارن.
بله.
ولی اگر شما توجه بکنید خواهید دید که کاندلیسا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، ایشون دو روز قبل در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با هنری پاولسون وزیر خزانه داری شرکت کرده بود، گفت که این تحریم ها به قصد تنبیه ایرانیان به دلیل حمایت از سازمان های تروریستی در عراق و خاورمیانه خرید و فروش موشک و فعالیت های هسته‌ای طراحی شده است.
بله.
ولی ایشون این نظر رو داد. میخوام بگم که این خیلی مهمه بهش توجه بکنید.
بله.
رایس با کمک رابرت گیتس وزیر امور دفاعی آمریکا، وزیر امور دفاع آمریکا این نظرگاهو دارن که ما هدفمون فعلا حمله به ایران نیست، ما میخوایم ایران رو تنبیه بکنیم.
بله.
رایس این تحریم ها را که به عقیده بعضی کارشناسان سخت‌ترین تحریم هایی است که بعد از انقلاب سال 1979 ایران به حکومت جمهوری اسلامی تحمیل شده است، بخشی از سیاستی همه جانبه برای مقابله با رفتارهای تهدیدآمیز ایرانیان خواند. این حرفی است که ایشون خودش گفته که ما بله سیاستی همه جانبه داریم و می‌خواهیم برای مقابله با رفتارهای تهدیدآمیز ایرانیان این تحریم‌ها رو پیاده بکنیم.
بله.
با این حال کاندلیسا رایس اعلام کرد که آمریکا کماکان از به اصطلاح یک راه حل دیپلماتیک استقبال می‌کند.
بله.
خب هنری پاولسون هم بعد از سخنان کاندلیسا رایس اعلام کرد 20 سازمان دولتی جمهوری اسلامی از جمله چند بانک مشمول این تحریم ها خواهند بود. سازمان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و سپاه قدس واحد برون مرزی سپاه پاسداران نیز از جمله سازمان های تحریم شده هستند. ایشون یعنی پاولسون از بانک های ملی، بانک ملت، بانک صادرات به عنوان بانک های تحریم شده نام برد.
بله.
و بیش از این دولت آمریکا بانک سپه را در لیست سازمان های تحریم شده قرار داده بود و همین شخص ایشون یعنی پاولسون گفت که نظام بانکی ایران سالانه میلیون ها دلار از پول سازمان های تروریستی را جابجا می کند و همچنین خطر به شرکت هایی که با جمهوری اسلامی روابط تجارتی دارند، گفت که وقتی شما با جمهوری اسلامی داد و ستد می کنید کاملا محتمل است که در واقع در حال داد و ستد با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستید.
بله.
بر اساس این تحریم ها دارایی های این سازمان ها در آمریکا مسدود می شود و اتباع آمریکا اجازه نخواهند داشت با این سازمان ها دادستد کنند.
بله.
کندولیسا رایس نیز گفت که این تحریم ها مانعی ضدی در برابر شرکت های غیر آمریکایی خواهد بود که با جمهوری اسلامی دادستد دارند. خب حالا اینا اومدن این تحریم ها را به اصطلاح یک جانبه دوباره به اصطلاح اعمال میکنن این تحریم ها را، ولی چون خب یک آمریکا یک دولتی بسیار بسیار بزرگیه، نیرومندی از نظر مالی، مخصوصا مالی و بانکی، خب مسلما شما تصورشو بکنید اگر کشورهایی مثل هندوستان
بله
و یا برزیل بخوان در ایران سرمایه گذاری بکنن، طبق این تحریم ها نمیتونن.
بله.
نه اینکه خودشون تحریم میخوان بکنن،
نه نمیتونن،
مخالف تحریم هم هستن.
بله.
ولی نمیتونن در ایران سرمایه گذاری بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه این تحریم ها توی قانونش نوشته که، در دستورنامهش نوشته که اگر شما به عنوان یک کمپانی برزیلی یا هندوستانی یا چینی یا روسی یا فرانسوی یا ژاپنی در آمریکا سرمایه گذاری میکنید، در ایران نمیتونید سرمایه گذاری بکنید و اگرم بکنید نباید بیشتر از 20 میلیون دلار باشه.
بله.
خب این باعث میشه که خیلی خیلی از این سرمایه گذاران در ایران سرمایه گذاری نکنند، چون اگر در ایران سرمایه گذاری بکنند اون وقت سرمایه گذاریشون باید از آمریکا بیرون بکشن، و ما میدونیم که این سازمان های بزرگ، یعنی این شرکت های فراملی بزرگ، سه رشته های نوگسستنی با فراملی های آمریکایی دارن.
بله.
حتی عمدتاً هم تحت نفوذ و تحت تأثیر این فراملی های آمریکایی هستن.
بله.
در نتیجه این تحریم تا اندازه خب به ایران صدمه خواهد زد.
بله.
و عمدتاً هم خب در تحلیل‌های همه مردم ایران خواهند بود که از این تحریم ها صدمه رو خواهند دید، ولی بالاخره این تحریم ها نشون میده که خود محافظه‌کاران حاکم در کاخ سفید در مورد ایران به اجماع نرسیدن، اختلاف دارن.
بله.
میخوان به ایران حمله بکنن، میخوان علیه ایران به تجاوز دست بزنن، میخوان در ایران سلطه قبلی خودشون رو که حالا از دست دادن دوباره به دست بگیرن. میدونن که از در این 28 سال گذشته، 29 سال گذشته به تدریج آمریکا ضعیف و ضعیفتر شده در ایران و عملا از ایران خلعیت شده، اخراج شده و جاشو متحدینش، دوستانش گرفتن.
بله.
چین، روسیه، فرانسه، آلمان، ژاپن.
بله.
بله. بله. بله. این که امریکایی هم میخوان برگردن، در این شک نیست، منتها این که به اسما برسن حالا اختلاف پیدا کرد. کاندیلوس رایس با رابرت گیتس، خب کاندیلوس رایس وزیر گیتس وزیر دفاع امریکاست، اینا آدم های بزرگی هستند در داخل کابینه.
بله.
اینا با مشاورینشون حالا برای مدتی تا اونجا که من میتونم بخونم و تحلیل بدم جورج بوش رو کنار خودشون کشیدن، یعنی جورج بوش حالا به این اعتقاد رسیده با اینها که مردم امریکا مخالف حمله امریکا به ایران هستن.
بله.
مردم امریکا معتقدن که ایران نمیتونه در این حتی 5 سال آینده، 10 سال آینده قدرت های چیز رو داشته باشه، هستی رو داشته باشه که بیاد مثلا به آمریکا حمله بکنه.
بله.
این ترس، این حراسی که در مورد عراق اینا موفقیت خب پیاده کردن در آمریکا و مردم آمریکا رو از صدام حسین شدیدن ترسوندن، این ترس از این رفته در بین مردم آمریکا. ولی مردم آمریکا خیلی حساسیت پیدا کردن به اینکه دولت ایران و سپاه پاسداران، القدس، اینها میان به داخل عراق و از طریق پخش اسلحه‌های بسیار مدرن پیشرفته باعث مرگ جوانان و سربازان آمریکایی میشن.
بله.
اینو نیوکان‌ها نومحافظه‌کاران دقیقاً روش انگوش گذاشتن. این خطی است که کاندلس رایس پیاده میکنه و رابرت گیتس. اینا میگن که ما با این شکل میتونیم همون 20% رو که همیشه خواهانش هستیم که اون 20% رو داشته باشیم و سیاست خودمون رو یک جانبه بریم جلو، ما باید اینو پیاده بکنیم. در مقابل این دفتر چینی قرار داره. دفتر چینی یعنی در واقع دیک چینی معاون ریاست جمهور آمریکا معتقده که ما باید حمله کنیم به ایران.
بله.
حتی حمله نامحدود.
بله.
حمله حتی زمینی. همه اینا را دفتر چینی و نیوکان‌های طرفدار ایشون مثل پاد هارتس و دیگران، داگلاس فیث، اینا همه‌شون روی این خطن.
بله.
که بین نیوکان‌ها در مورد اینکه تا چه اندازه بریم جلو در حال حاضر اختلافات بروز کرده و عمدتاً هم به دو خط تقسیم شدن. خطی که معتقد به زنگ محدودن، زنگ یا تجاوز محدود، و خطی که میگه نه ما باید آخر بریم. منطقه اخیراً در همین یک هفته گذشته طرفداران چینی یعنی نومحافظه‌کارانی که به اصطلاح خط چینی رو دارن یا چینی نمایندی اوناست، اینها به این نتیجه رسیدن که اگر ما با کاندلوسا رایس و گیتس موافقت بکنیم و بریم پای جنگ محدود، عملا این جنگ محدود منجر میشه به جنگ نامحدود.
بله بله.
به خاطر اینکه جنگ محدود چی میگه؟ میگه ما بریم تاسیسات رو بزنیم، فقط تاسیسات رو بزنیم. بله. یعنی از هوا.
بله.
اگر اینا بیان تاسیسات رو بزنن، خیلی امکان داره که بخشی از سپاه پاسداران و نیروی قدس اینها عکس العمل نشون بدن.
کاملا. بله.
اگر اینها عکس العمل نشون بدن، اون وقت مردم آمریکا را چینی معتقده که اون وقت بیشتر بیشتر میان طرف اینا.
بله.
و دوباره اون وقت مردم آمریکا میگن آها این ایرانه. یعنی در واقع اینا این دفعه میخوان بگن که ببین ما در جنگ عراق خب خودمون مظلوم واقع نشدیم.
بله.
حالا مردم آمریکا میگن عراقی ها مظلوم بودن، شما بودید که حمله کردید.
بله. بله.
حالا اینا میخوان برعکسش بگن که آها ببینید ما مظلوم، ما قربانی شد.
ما قربانی شد.
اینا هستن که حمله میکنن به ما. پس ما باید اینو که چینی که بسیار بسیار آدم زرنگیه، پر از نیرنگ و حراس انداختن، حراس به دل مردم مهارت کامل داره، اینها معتقدن که اگر برن با این نو محافظه‌کارانی که روی خط تحریم هستن، روی خط زنگ بسیار بسیار محدود هستن که بزنیم تاسیسات رو، اگر بریم با اینها مسلما این
جنگ
به جنگ نامحدود و طولانی تبدیل خواهد شد که هدف ماست، یعنی هدف چینی و طرفدارانش، یا در واقع نومحافظه‌کارانی که در داخل رژیم چینی اونا رو نمایندگی میکنه.
بله.
در مقابل نومحافظه‌کارانی که در داخل کابینه یا رژیم جورج بوش، کاندلسا رایس و گیتس نمایندگی اینا رو در مقابل همدیگه قرار گرفتن. و خیلی مهمه به یک مسئله اشاره میکنم که چقدر ادعاهای اینها نادرستم هست.
بله.
در پایگاه علمی نداره. ببینید شما اگر توجه کنید در حال حاضر اینا یک ادعاشون اینی که دولت ایران یعنی جمهوری اسلامی از طریق القدس سپاه پاسداران به ویژه از طریق القدس یا نیروهای القدس میرن داخل عراق بس نیروهای شیعه اسلحه‌های پیشرفته میدن.
بله.
خب اگر شما به این توجه کنید و چگونه امکان داره یک دولتی جمهوری اسلامی بره به نیروهای شیعه اسلحه بخش بکنه، یعنی به طرفداران حکیم.
بله.
که سر ببینید آیت الله حکیم یکی از دوستان بسیار نزدیک جورج بوشه. فقط سیاسی و تئوریکی نیست، اینا رابطه بسیار بسیار شخصی دارن.
بله.
آیت الله حکیم در مثل پرنس بندر عربستان سعودی با خانواده جورج بوش، با شخص جورج بوش رابطه شخصی دارن، اصلا دوستن.
بله.
آقای آیت الله حکیم که 9 ماه قبل اومده بود واشنگتن برای سرطان که داشته میخواست معاینه بکنه، در اون خونه معروفی از جلو کاخ سفید، اونجا ایشون هتل نرفت، اونجا مهمان جورج بوش بود.
بله.
وقت تونی بلر هم که آمریکا میاد به هتل نمیره، میره به همون کاخ در مقابل کاخ سفید، اسمش بلر هاوسه.
بله.
بهش میگن خانه بلر.
بله.
اونجا دوستان نزدیک به رئیس جمهور آمریکا اونجا همیشه مهمان هستن، بقیه که سران دولت ها و اینا میان به هتل ها میرن.
بله.
از شرط زورتون که پس چگونه امکان داره که جمهوری اسلامی این کار رو بکنه، بیاد به طرفداران آیت الله حکیم که 20 سال در ایران سابقه رشته تبعیدی داشته کمک بکنه، ولی بعدا همون روز مثلا در کربلا این دو گروه، یعنی طرفداران مقتدی صدر و طرفداران حکیم، به جان هم بیفتن و یکدیگر رو بکشن.
بله.
خب این رو حالا یا نو محافظه کاران میدونن نمیخوام بگن، و یا اینکه واقعا نمیدونن، من نمیدونم که کدومش درسته،
همون که نمیخوام بگن آقا،
علت این فکر اتفاق میفته، علتش اینه که در واقع جنابندی ها در درون جمهوری اسلامی مخصوصا در این ماهای گذشته، منظورم از ماهای گذشته در این 9 ماه گذشته، در 1 سال گذشته، خیلی شدید شده.
بله.
هم در داخل ایران هم در خارج از ایران، یعنی اختلافات درون حاکمیت در ایران به صورت در واقع رقابت های حتی خونین بین جناح‌های مختلف خیلی خیلی شدید شده این اواخر.
بله.
در نتیجه طرفداران یک جناحی در داخل ایران احتمالاً آید میتونه آدم حدس بزنه، بخشی از اعتدالگرایان به رهبری هاشمی رفسنجانی به آیت الله حکیم کمک میکنن، ولی اصولگرایان طرفداران احمدی نژاد و محمد عباسی به از طریق القدس کمک میکنن به
مقتدی صدر.
و زنگی که اینا باید در تهران انجام بدن در کربلا میکنن، زنگ اصلاح تاکسی وار میگن، نیابتی، زنگ نیابتی، یعنی این دوتا قدرت با هم میخوان بزنگن، ولی در تهران نمیزنگن، میارن در کربلا میزنگن.
جناب پارسا بناب، یک ادعا و یک مورد دیگر هم میتونه باشه و اون اینه که خود همین امریکایی ها در اونجا یا اسرائیلی ها در اونجا اسلحه رو به دست برخی از این گروه ها برسونن.
خب من همین رو میخواستم بگم که اگر اینجوری باشه که حتی درست باشه، مثلا طرفداران رفسنجانی بیان به اینها بدن، اونها بیان به طرفداران مقتدی‌صدر بدن و اینها با هم بزنگن، طبق نوشته های خود امریکایی ها کل کمکی که کشورهای همسایه عربستان، سوریه، اردن، ایران به نیروهای درونه، به نیروهای مختلف در درون عراق کمک میکنن، 10% اسلحه است که در داخل عراق بین این نیروها تقسیم میشه. 10% از کجا میاد؟ خودشون گزارش میدن که سازمان های مثل بلک واترش،
بله،
اونها به صورت وسیعی اسلحه رو میبرن داخل و بخش بزرگشون، چون به اصطلاح اینها کمپانی های پیمانی هستن، کمپانی های دولتی نیستن، که بلک واتر یک کمپانی مستقلیه که برای سود ابر سود به هر کاری دست میزنه.
بله.
آقای اریک پرینس که به اصطلاح مدیر عامل این بلک واتر هست، این کمپانی بلک واتر، شما خواهید دید که ایشون در واقع اسلحه‌ای رو که به سربازان پیمانی خودش، همون مزدوران، اسلام مزدورانی که اسیر میکنن اینجا که برو تو عراق مثلا از فلان رئیس جمهور که میاد، از تونی بلیر که میاد، از کاندیدوس هایی که میاد، اونا را محافظت بکن، سکیوریت گارد میگیرن. این گارد ها که امنیتی هستن، پیمانی هستن، یعنی سربازان پیمانی هستن.
بله.
این سربازان پیمانی با اسلحه میرن اونجا و برای این سربازان پیمانی مدرن ترین پیشرفته ترین اسلحه ها را در اختیار این سازمان های پیمانی، در اختیار این سربازان پیمانی که ما میگیم مزدور، در خدمت مزدوران قرار میدن.
بله.
اینا میفروشن بخش بزرگشونو. و اون وقت شما اگر توجه کنید که امروز در عراق مجموع سربازان مزدور یعنی سربازان پیمانی برابر شده با سربازان آمریکایی.
بله.
با 160,000 اگر سرباز آمریکایی داشته باشیم تو عراق، در مقابلش 160,000
مزدور، سرباز
مزدور داره. از شبت که از این 160,000 مزدور 60,000 نفرشون غیر عراقی هستن. از این 60,000 غیر عراقی اونهاشون آمریکایی هستن، ولی بقیهشون فلیپینی، بنگلادشی، سریلانکا، از شبت زورتون از کشورهای عربی، از بنگلادش، از هندوستان، از پاکستان هستن.
بله.
استخدام میکنن، درسته؟
بله.
اون وقت 100,000 سرباز پیمانی هم، یعنی انسانهای بیکارو که در عراق پره، استخدام میکنن، عراقی هستن. بس میشن مجموعاً 160,000 سرباز مزدور.
بله.
بلک‌واتر و دیگر کمپانی ها اینا رو اونجا استخدام میکنن. خب 160,000 سرباز پیمانی امروز در عراق کار میکنن. حالا طبق انسان هایی که میرن تو عراق و گزارش میفرستن به ابزرور، به روزنامه ایندپندنت، به روزنامه های گاردین در انگلستان و در روزنامه لوموند در فرانسه، اونها معتقدن که بخش بزرگی از این 100,000 عراقی که استخدام شدن در واقع خودشون بخش خیلی قابل توجهشون به شورشیان تعلق دارن.
بله.
میان اونجا هم آموزش میبینن، هم غذاشون رو میخورن، هم اسلحه ها رو میگیرن، حتی در آخر هم ممکنه یه اسلحه رو بدزدن و دربرن و به بساطیمشون مقاومت به اون شورشیان بپیوندن.
بله، کاملا.
بله. این ادعای نامحافظ کاران حتی اگر درست باشه که بله در ایران جنگ جناحی هست، ما نمیدیم کدوم جناح به کدوم جناح کمک میکنه در عراق، حتی اگر این درست باشه، این 10% اسلحه هاست. 90% اسلحه های مدرن و پیشرفته رو بلک‌واتر به اضافه نزدیک به 200 شرکت دیگر پیمانی که امروز در عراق رفتن سرمایه گذاری میکنن، فعالیت میکنن و ثروت بزرگی رو به دست آوردن، این ها هستن که این اسلحه ها را میبرن داخل عراق و بدون کنترل اینها در اختیار شورشیان قرار میگیره و شورشیان حمله میکنن به اشغالگران، به سربازان آمریکایی و غیره و سربازان پیمانی اونا رو هم میکشن. اینجوریه دلن. این ادعا اساسا درست نیست. شما چه طرفدار جمهوری اسلامی باشید، چه مخالف جمهوری اسلامی باشید،
بله،
اگر برید عراق اینو خواهید دید که اکثر اسلحه ها را ایران اصلا قابلیتشو نداره که تهیه بکنه و حتی صدور هم بکنه به این وضع، به این شکلش. مثلا باشه همون اردن، عربستان سعودی، ایران و سوریه، هر چهار تا این کشورها، ترکیه هم از یه سو اسلحه‌ای که میزن 10% اسلحه‌های کل که در داخل عراق مصرف میشه 10%ش میشه، 90%ش رو همین کمپانی‌های بزرگ پیمانی
بله.
وارد میکنن به عراق.
کاملا. یا پارسا بنا، در قبل این بلاهت و نادانی و خیانت حاکمیت در ایران و نمایندهشون احمدی نژاد، یک نکته بسیار مهم اینجاست، همین تغییر بهانه دادن و تغییر موضع دادن نیوکان ها از دموکراسی و حقوق بشر و اون بحران هسته‌ای به این طرح جدید که تروریست و آمریکایی ها رو میکشن در عراق و غیره، دقیقا این واقعیت رو نشون میده که آمریکا چه اهدافی رو دنبال میکنه و تجاوز به ایران چقدر جدیست.
جدیست، بله، کامل کامل. بله، ما از شکل و شمایل این تجاوز نمیتونیم حالا صحبت بکنیم، ولی این که آمریکا نیروهای حاکم قصد تجاوز دارن و اینو برنامه چیدن، این یک واقعیته.
مدارک و شواهد بسیاری در این واقعیت موجود.
بله دوست،
مجددا سپاسگزارم جناب پارسا بهنام که در این گفتگو شرکت کردید. بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشیم و من هم تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روز و شب و شما بخیر.
اوقات شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره زندگی نامه، افکار، مبارزات، سوء قصدها و چگونگی به شهادت رسیدن دکتر سید حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت دکتر محمد مصدق و غیر از نیروهای داخلی و وابسته و مستبد، چرا نیروهای سلطه‌گر بیگانه و به چه علت از افکار ملی و از فاطمی وحشت داشتند و چرا اهداف خیش را در خطر می‌دیدند، خطر تجاوز به ایران، تبلیغات جدید درباره کشتار سربازان آمریکایی در عراق به دست ایرانیان و اختلاف نظر نیوکان‌ها در تجاوز به ایران با دو گزینه تجاوز هوایی محدود یا تجاوز نامحدود زمینی و هوایی توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.